بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از استاد دکتر مشتبایی برای اظهار لطف و حسن ظنی که فرمودن و سلام عرض میکنم خدمت حاضران گرامی در این 20 دقیقه‌ای که مهلت تعیین شده برای هر سخنران. امیدوار هستم که بتوانم خلاصه اون چرا که نوشته‌ام بیان کنم به صورت موجز و مختصر. موضوع سخن بنده همونطور که عنوان شده در این برنامه ها زبان حکایت در مثنوی معنوی است. میشد عنوان این سخن را زبان روایت در مثنوی معنوی گذاشت، اما با توجه به این که در عرف ما روایت، حکایت، داستان اینا تقریبا در معناهای مشابهی به کار برده می شود و خود مولانا در اولین بیت از مثنوی تعبیر حکایت را به کار برده و در جای دیگر هم وقتی اشتداد این حکایتگری خود را می خواد اظهار کنی می گوید و از حکایت ما حکایت گشته ایم، بنده همین تعبیر حکایت را انتخاب کردم. بیت اول بنابر اون چی که گفته میشه صحیح ترین نسخه ها هست چنین است: بشنو این نی، نه بشنو از نی. حالا بنده بر این مبنا دارم سخن میگویم. بشنو این نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند. اگر این مطلع مثنوی باشه، سراسر مثنوی یک حکایتگری است در واقع. اما توضیحات مربوط به این مطلب را من سعی می‌کنم در 6 نکته به طور اختصار بیان کنم. در عصر حاضر توجه به روایت که همون حکایت باشه اینجا و زبان روایت، خصوصا استعاره که حکایت و نوع حکایتگری بستری است که استعاره بیش از هر چیز دیگری میتونه در اونجا ظهور پیدا بکنه، مورد توجه شدید پاره‌ای از فیلسوفان جدید قرار گرفته که از اونا بنده فقط از پاول ریکور نام میبرم که تحقیقات زیادی شده، خود ایشون هم تحقیقات زیادی کرده، از جمله این کتاب روایت و زمان ایشون که به فارسی هم ترجمه شده و معروف خدمت حضار گرامی هست. سوال این است که از زمان قدیم، در واقع از دیر زمانها، این حکایت وجود داشته و زبان حکایت وجود داشته و بسیاری از این حکایت ها هم که مولانا از اون استفاده کرده حکایت هایی هست که از پیش وجود داشته در میان مردم. یه نکته قابل توجه یا پرسش اول این است که چرا زبان حکایت پیدا شده در میان انسان ها و این حکایت را کسانی گفتند که دانایان، اگر نگوییم بینشگران بودند، انسانهای بسیار پرارزشی بودند. چرا زبان حکایت پیدا شده؟ ما زبان فلسفه داریم، زبان علم داریم و از دیر زمان داشته ایم، اما زبان حکایت چیز متفاوتی است. وقتی بررسی های لازم در این زمینه انجام میگیره، روشن میشه که زبان حکایت یا روایت به این سبب در میان انسانها پیدا شده که عده‌ای از انسانها متوجه شده اند که همه اون چرا که از آن به گونه‌ای با خبر میشوند، نه با زبان فلسفه میتوان اون را بیان کرد و نه با زبان علم میتوان اون را بیان کرد، اما یه خبری از اون حقیقتها هست. سخن این است که چرا اونها را نمی شود با زبان فلسفه و علم بیان کرد. زبان فلسفه و علم ناظر است به این مطلب، یا به تعبیر دیگر با زبان فلسفه و علم آن حقیقت ها بیان می شود که مطابقت با واقع دارد. و به همین جهت معنای حقیقت، گزاره حقیقی، صادق در زبان فلسفه و زبان علم اون گزاره است که نوعی در اون مطابقت با واقع منظور شده است. حالا معنای واقع چیست در اینجا؟ خب میدونید میان معرفت شناسان اختلاف‌های زیادی هست، ولی به هر حال مطابقت با واقع مطرح است و معنای گزاره حقیقی و گزاره صادق گزاره مطابق با واقع. وقتی میگوییم مطابقت با واقع، مفهومی در اینجا مطرح میشود که بسیار مورد اختلاف هست که دقیقاً معنای این مفهوم چیست، و اون عبارت است از واقعیت، ویرکلیشکایت به قول تعبیر آلمانی ها. واقعیت چیست اصلا؟ پاره خیال میکنن که به من از این که گفتن واقعیت مسئله حل شده، ولی وقتی تعبیر واقعیت مطرح میشود تازه اول ماجراست، اول گرفتاری است که این واقعیت یعنی چی؟ خب به هر حال زبان فلسفه و علم گزاره‌هایی را بیان می‌کنند که مربوط به واقعیت است. گزاره‌هایی که مربوط به واقعیت و مطابقت با واقع داره. حکایتگران متوجه شده‌اند که همه چیز را با زبان مربوط به واقعیت و به معنای گزاره حقیقی مطابق با واقع نمیشه بیان کرد. و یا به تعبیر دیگر این تجربه را داشتن که واقعیت همه چیز نیست. اون چه انسان از آن به واقعیت تعبیر می کند یک قدری تنگتر است و محدودتر است. حالا از چه چیز تنگتر است و محدودیت داره؟ تعبیرات گوناگونی در اینجا هست. گفتن مثلا واقعیت محدودتر از وجود است. تعبیرهای گوناگون، وجود خیلی فراختر از واقعیت است. حالا این یک تعبیر فقط. ولی به هر حال اینا آگاه شدن از این که چیزهای دیگری هست. اینجاست که زبان حکایت مطرح میشه یا زبان روایت مطرح میشه. زبان روایت و یا زبان حکایت حرف زدن در باره واقعیت نیست، و حقیقت در زبان روایت و حکایت معنایش انطباق تصورات و تصدیقات ذهن انسان با واقعیات خارجی نیست. گزاره به معنای یحتمل الصدق و الکذب در روایت و حکایت وجود نداره. خب چه جور پیدا شده است حکایت های معنی دار که در سراسر تاریخ انسان را به خود جذب کرده و مثنوی یکی از اونهاست، مولانا یکی از اونهاست که یک حکایتگر است، یک روایتگر است. زبانش در مثنوی معنوی زبان حکایت و روایته. مولانا در دیوان شمس یک غزل سراست، در فیه ما فیه یک حکیم است شاید بشود گفت، اما در مثنوی معنوی یک روایتگر است، روایتگری عجیب و غریب شاید بی‌نظیر در طول تاریخ انسان. حکایت‌های این سنخی که شاید بتوان گفت حکایت‌های معنوی و اخلاقی که از دیر زمان در تاریخ بشر پیدا شده، اینا به این جهت پیدا شده که اونجور که محققان میگوین تجربه های انسان ها در جدال با زندگی و در جدال با حوادثی که در زندگی انسان ها آشکار میشه، از یک طرف جدال و تجربه جدال چالش، و از طرف دیگر حضور یک قهرمان در این صحنه جدال که کارها دست اوست و بازیگر اوست، که گاهی از آن به خدا تعبیر شده است و گاهی تعبیرهای دیگر آمده، این وضعیته که حکایت شده است. این جدال، این درافتادگی، این دیالکتیک، چالش قهرمان، یه طرف انسان، یه طرف قهرمان. این جدال شد، جدال انسان و خدا، یا جدال انسان و تاریخ، جدال انسان و هرچی. اینا اموری تجربه شدنی هستند که در زندگی انسان تجربه شده و این حکایت ها بازگو کننده این تجربه هاست. این اتفاقاتی است که میفته در سرگذشت انسانی. به همین جهت این حکایت ها فهمیدنی است، ندانستنی، به معنای علمی کلمه، به معنای فلسفی کلمه، اینا فهمیدنی است. و به همین جهت اینا شخصی است، نه عمومی. یعنی اینطور نیست که برای فهمیدن این حکایت ها بشود یک معیارهای ذهنی و عقلانی و عمومی داد و گفت که هر کس این معیارهای عمومی را به کار ببرد اینا را خواهد فهمید. اینا به سرآمدنی است و به همین جهت اینها فهمیدنی است. این حکایت ها گوش کردنی است، با گوش کردن اینا فهمیده میشه. اما ممکن است در یک جلسه ای این حکایتگری ها انجام بشه، از هزار فقط عده خیلی کمی این حکایت ها را بفهمند و اکثریت اونها را نفهمند. مسئله دو چهارتا نیست که وقتی توضیح داده شد همه بفهمند. این زبان این حکایت ها دو ویژگی عمده داره که به نظر عده‌ای از محققان این دو ویژگی فقط در زبان حکایت و روایت وجود داره. این دو ویژگی اینه که در زبان حکایت اولا یک حقیقت بیان میشه، این یک، اما همونطور که عرض کردم نه حقیقت به اون معنای گزاره مطابق با واقع، ولی یک حقیقتی بیان میشه. دوم، زبان حکایت مخاطب را چنان در گرو خود نگاه می‌دارد، رهایش نمی‌کند، در گرو خودش نگه می‌دارد. در حالی که زبان فلسفه و علم اینطور نیست، مخاطب را در گرو خودش نگه نمی‌داره. چرا زبان حکایت مخاطب را در گرو خودش نگه می‌داره؟ برای اینکه مخاطب دائما می‌خواد ببینه چه اتفاق افتاد، چه اتفاق می‌خواد بیفته. در مخاطب وضعیت‌های وجودی ایجاد می‌کنه زبان حکایت، یا تحریک می‌کنه او را، اگزیستانس او را. اضطراب به وجود میاره، ترس به وجود میاره، امید به وجود میاره، خوشبینی به وجود میاره، بدبینی به وجود میاره، که اینا وضعیت‌های وجودی انسان هستن و گاهی انسان را در وضعیت‌های وجودی مرزی، گرن سیتواسیون، قرار میده. و به همین جهت هم هست که این زبان این توانایی را داره، در این حال که یک حقیقتی را بیان میکنه رها نمیکنه مخاطب را و نگهش میداره. و چون چنین است، ساختار روایت را وقتی محققان ساختار روایت و حکایت را وقتی تحلیل میکنن، که در چند ساعت این تحلیل ها انجام شده، فرصت بیان اینها نیست، میگوین مهمترین ساحت اون ارتباطی است که بین حکایتگر و شنونده برقرار میشه. این جذابترین ساحته که این حکایتگر شنونده را رها نمیکنه و او را برای خودش دائما حفظ میکنه. و میگویند ظهور حقیقت و معنای حقیقت در روایت و حکایت درست همین جاست که حقیقت متولد میشه. در رویارویی با حکایتگر، گوش سپردن به حکایتگر هست که در روند باز شدن حکایت که مثل یک توماری باز میشه، حوادثی که متوالیاً اتفاق میفته، ارتباطاتی که کشف میشه بین این حوادثی که اتفاق میفته و از قبل قابل پیش بینی شدن نیست و در هیچ منطقه از قبل حساب شده ای هم اینها اعلام نشده چون حوادثه، اینجاست که حقیقت خودشو نشان این شرمنده میده. یک حقیقت به معنایی که اگزیستانسیالیست ها در واقع میگوید. و به همین جهت این حقیقت حادثه است، نه معرفت عقلانی به معنای گزاره یحتمل و صدق و الکذب. حقیقتی که از این روایت ها به دست میاد حادثه است، حادثه ایست اتفاق میفته، خودش را نشان میده، جذب میکنه. اینا تحلیل هاییست که در این و به همین جهت هم هست که حالا میرویم سراغ مولانا با وقت کمی که هست. مولانا مرتباً به گوش کردن دعوت میکنه، گوش کنید. حالا بنده این ابیات را اینجا نمیتوان، میگوید حتی گاهی تا اونجا میرسد که میگوید تو دم نزن تا روح دم بزند. گاهی به سکوت دعوت میکنه که نهایت گوش کردن در واقع. مولانا در این مثنوی وزن را، شعر را، موسیقی و سماع و وجد و همه اینها را در زندگی خودش در خدمت این روایتگری قرار میده و برای روایتگری های خود فضا و زمان و مکان میسازه، زمینه میسازه که این روایتگری بتونه تحقق پیدا بکنه. مطلب پنجم بنده این است که ظاهراً تا اینجا روشن هست که خب مثنوی یک روایتگر است، ما این تعبیر را، مولوی یک روایتگر است، یک حکایتگر است، زبان حکایت است و بنده مشخصات زبان حکایت را هم اینجا خدمتتون با اختصار عرض کردم و مهمترین نکته این بود که توانایی زبان حکایت چیه و اینکه در حکایت حقیقتی که آشکار میشه یک حقیقت شخصانی است، ایندیویدوئله و به اصطلاح و آشکار خواهد شد برای اونی که گوش میده. خب حالا سوال اینی که آیا مولانا در مثنوی از حکایت بیرون هم میرود؟ آیا زبان مولانا در مثنوی معنوی فقط زبان روایته یا از زبان روایت بیرون هم میرود؟ به عبارت دیگر، آیا حکایت‌های مثنوی که در اوائل بسیاری از فصول اون آمده برای آماده کردن ذهن مخاطب برای درک یک حکمت است که معیار صحت اون حکمت مطابقت اون حکمت با واقع است که با یک معیار عقلانی برای عموم قابل درک است، مانند حقیقت‌های فلسفی، اما ایشون این حکایت ها را اول میگه تا ذهن مخاطب را آماده بکنه به اینکه اون حکمت‌های مطابق با واقع بفهمند. این نظر رو داشته باشیم، معناش این میشه که روایت و زبان روایت یک ابزار هست که مولانا از اون استفاده میکنه برای بیان حکمت‌های مطابق واقع. یه نظر است. نظر دیگر این است که نه، حکمت‌هایی را که پس از حکایت ها بیان میکنه خود اون حکمت‌ها را هم به صورت حکایت بیان می‌کنه، به صورت روایت بیان می‌کنه، اما می‌خواد حکمت بیان کنه. یعنی دو تا هنرمندی به خرج می‌ده، اول این حکایت‌ها را بیان می‌کنه تا ذهن‌ها را آماده کنه، هنرمندی دومش این است که اون حکمت را که می‌خواد بیان بکنه اون رو هم به صورت روایت بیان می‌کنه. اما یک نظریه سوم رادیکال وجود داره که بنده با تتبع کمی که در مثنوی دارم میلم به این نظریه سوم رادیکال هست در واقع، و اون اینه که نه، یک نظریه سوم و اون این چه؟ با نظر دقیق تر حتی اون چه در مثنوی ظاهراً بیان حکمت به صورت روایت دیده می شود، با نظر دقیق تر خود اون هم یک حکایت و روایت، اصلا بیان حکمت نیست. مولانا در این صدد نیست، حداقل در قسمت بسیار عظیم مثنوی، استثنائی هم هست، در این صدد نیست که یک حکمت مطابق با واقع بیان بکند منتها به صورت روایت، بلکه قضیه این است که اون چه که ظاهرن بیان حکمت به صورت روایت به نظر میرسه خود اونها هم حکایت. یعنی اصلا مولانا در مثنوی معنوی فقط یک روایتگر است، منتها یک روایتگر عجیب و غریب و بی نظیر. خب در اینجا این سوال پیش می آید که اگر این طور هست او چه چیز را روایت می کند؟ اگر حکمت ها اگر بیان نمی کند غالبا یا در عمده مثنوی، استثناء ها عرض کرد، چه چیز را روایت می کند؟ موضوع روایت او چیست؟ اگر از خود او بپرسیم به ما پاسخ میدهد. این سوال بسیار مهم را به نظر بنده در همون بیت اول از ابتدا اول مثنوی خودش پاسخ میده. میگوید بشنوی نی چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند. او روایتگر جدائی هاست، حکایتگر جدائی هاست، حکایتگر دور افتادگی از اصل است. و این دور افتادگی از اصل یک چیز فیکس ثابت شده نیست، این یک جریان است، این یک حادثه است، این یک روند است در نظر مولانا که لحظه به لحظه اتفاق میفته و باید لحظه به لحظه چاره بشه. دور افتادگی از اصل را حکایت میکند. عرض کردم بنابر اون چی گفته میشه نسخه های صحیحه، بشنوی نی که خودشه چون شکایت میکند و از جدائی ها حکایت میکند. شکایتیست به صورت حکایت، یا حکایتیست که محتوای آن شکایت است، حکایتیست که محتوای آن شکایت است. یک راوی شکایتگر یا یک روایتگر شاکی. این شکایت، شکایت از سرگذشت انسان است، سرگذشتی که برای انسان رقم خورده است، رقم می‌خورد و رقم خواهد خورد. آری این چنین بود ای برادر و این چنین خواهد شد. خب حتی به نظر بنده بتوان عنوان کتاب مثنوی را شاید بتوان گذاشت سرگذشت جدا افتادگی انسان از اصل. برای اینکه این مسئله را که بنده تقویت کردم که به نظر میرسه حتی اون جاهایی که بیان حکمت خود اونم یه روایته، فقط چند بیت را با این وقت مختصری که هست اینجا خدمتتون عرض میکنم، ببینیم آیا اینا را هم میشه که ظاهراً بیان حکمت اما روایت دید، حکایت دید. بنده فکر میکنم که با نظر دقت همینطوره. مثلا اونجایی که در همون داستان کنیز و اون عشق اون کنیز به اون شخص زرگر و توضیحاتی که اینجا داده میشه در مثنوی هست، همه این حکایت را که بیان میکنه میرسه به چند بیت که ظاهرن دیگه اینا نتیجه گیری از اون بیت ها و بیان حکمت به نظر میرسه. اما من فکر میکنم اینها را هم میشه روایت خوند، اینهاست اون شعرها. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، اون کنیزک شد زرنج و عشق پاک. بعد اون حکمت‌های عمده که ظاهراً حکمت به نظر میاد اینه، زن که عشق مردگان پاینده نیست، زن که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر. عشق اون زنده گزین کو باقی است، کس شراب جان فزایت ساقی است. عشق اون بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شهیار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. به نظر بنده این هم تجسم بخشیدن به یک صحنه است، یعنی این هم روایت است. وقتی گفته می شود که زن که عشق مردگان پاینده نیست، زن که مرده سوی ما آینده نیست، داریم یا اینجوریه، زبان فلسفه در کار نیست، تجربه اینه، سرگذشت بشر اینه، عشق مردگان پاینده نیست. سرگذشت این است که زن که مرده سوی ما آینده دیگه نیست. نه استدلال فلسفی در اینجا هست، نه استدلال علمی در اینجا هست، تجربه های جدال‌آمیز زندگی است. عشق زنده در روان و در بصر هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. هر دمی. مسئله دمه. مسئله لحظه است. این که حکمت نیست به اون معنای متعارف کلمه. یا اینجوریه. واقعیات باز ما را به واقعیات داره توجه میده. بعد عشق اون بگذین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا و ها کذا. انبیا یافتند. دیگران از اینم باز بیان سرگذشته. انبیایی وجود داشتن و دیگران از عشق اونها یه چنین چیزای آموختن. اینم باز سرگذشته. خیلی مختصر بنده فکر میکنم اگه از این زاویه نگاه کنیم به نظر میرسه که بتونیم اینو به دست بیاریم که اصلا سراسر در کتاب مثنوی به استثنای یک موارد دیگری مولانا یک روایتگره، منتها یک روایتگری که از ما گوش می طلبد و این حقیقتی که او میخواد این حقیقت ها را بیان کنه از نوع حقیقت های فلسفی و علمی نیست، ظاهرا حقیقت هایی است که فقط در گوش سپردن و تسلیم شدن و در گرو مولانا افتادن و از چنگ او نتوان بیرون آمدن چیزی برای آدمی آشکار میشه. از حوصله شما متشکرم. خدا نگهدار.